بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این بود که تلف مبیع قبل از قبض من مال مشتری، من مال بایعی، که حالا بعدا این بحث رو مطرح خواهیم کرد که حالا تلف ثمن قبل قبضهی من مال مشتری هست یا نه. فعلا تلف مبیع، کسی که چیزی رو فروخته و هنوز تحویل نداده، اگر که تلف شد خسارت به کی میخوره؟ دیروز گفتیم که دو جور معاوضه داریم و دو جور زمان. یه مرتبه توی معاوضه مال تو دست هر کسی هست، امانت مالکیه، یه مرتبه امانت شرعیست. یه وقت شرع گفتی که این مال تو دست شما، یه مرتبه مالک میگه تو دست شما. و در هر دو صورت کسی که مال تو دستشه، اگر مال مردم بود یه مرتبه ضامن است به عنوان زمان معاوضی، یه مرتبه ضامن است به عنوان زمان واقعی. یه وقت معاوضی، یه وقت واقعی. این زمان واقعی رو اسم دیگم داره، بهش میگوین زمان ید. فرقشونم که روشنه. اون موقعی که میگیم زمان معاوضی، یعنی اگر که تلف شد خسارتش میشه همون ثمن مسمى، همون مقداری که تو معامله گفتن که این در برابر چقدر، اونقدر زمان داره. اینو میگن زمان معاوضی. اما اگر گفتن زمان ید یا زمان واقعی، معنیش اینه که ضامن هستیم به مثل یا به قیمت. اگه مثلیه مثل، اگر قیمیه قیمت. و چون بحث ما درباره اینه که بایع چیزی رو فروخته و هنوز تحویل نداده، چون فروخت میشه مال مشتری و تو دست بایع تلف شد، پس الان بایع باید ثمن رو به مشتری بده. اگه ثمن رو باید به مشتری بده، یعنی زمانش زمان معاوضیه، نه زمان به مثل یا قیمت. در باب قصب یا در باب مقبوض به عقد فاسد، اون جاها هر وقت میگن کسی ضامنه، مثلا یه عقدی خوندن عقد باطل بوده، اون جاها همیشه زمان زمان واقعیه، یعنی زمان ید، علل ید معخذت. اون جاها زمانش همیشه به مثل و قیمت. اگه مثلی مثل، اگر قیمی قیمت. اما تو ما نحن فیه میخواییم بگوییم زمانش زمان معاوضی است. معنای زمان معاوضی هم یعنی این که باید سمن را برگردونه. حالا یه اشاره بکنم به دلیل مسئله تا بعد این زمان رو بعد حالا توضیح میدم. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود که دلیل مسئله اجماع، یا حالا اگرم اجماع نیست شهرت که هست، یعنی شهرت بر این است که تلف مبی قبل القبض من مال بایعهی، این شهرت داره و اینم شهرت داره که این زمان زمان معاوضی است. اینم شهرت، یعنی دو تا شهرت ها. یه شهرت این که از مال بایعه، شهرت دومم اینه که به چقدر بایع زامنه، به مسما، به همون سمن. از طرفی هم میدونیم که این قاعده خودش خلاف قاعده است، معنا نداره که یک نفر مالک باشه یک کس دیگه ضامن مال مالک باشه. اگر مال مال مشتریه، خب مشتری باید ضامن باشه. چطور باید ضامن مال مشتری باشه؟ از باب جمع بین ادله که یک دلیل میگوید که باید ضامنه، یه دلیلم میگوید مال مال مشتریه، جمع بین این دلیل ها اقتضا می کند که بگیم آنم مای قبل از تلف معامله فسخ میشه. یه ثانیه قبل از اینکه مال تلف بشه عقد فسخ میشه. وقتی که فسخ شد مبیع برمیگرده به ملک بایع، ثمنم برمیگرده به ملک مشتری. پس حالا که تلف شد از جیب بایع تلف شد، پول مشتری رو باید پس بده و اینو بهش میگیم جمع بین ادله. نه این که واقعا معامله فسخ بشه دا، اینطوری نیست دا، و نه این که معامله از اول باطل بوده حالا معلوم شد که باطل است، یعنی کشف ان بطلان معامله، اینجوری نیست. این که میگه معامله فسخ میشود، حقیقتا فسخ نمیشه. حکم فسخ معامله آنمای قبل تلف، نه اینکه واقعا فسخ بشه دا. یعنی مال مال مشتری است تو دست بایع و معامله هم صحیح بوده تا الان و الانم واقعا فسخ نشد، چون دلیل ما نداریم برای اینکه بگه معامله فسخ میشه. یعنی دلیلی بر فسخ وجود نداره و بایع مشتری هم کسی معامله رو فسخ نکرده، پس معامله صحیح فسخ هم نیست. اگر ما میگوییم فسخ یا انفساخ، یعنی حکم فسخ نه خود فسخ، و این حکمم حکم تعبدی است و همین یه حکمم هست نه بقیه احکام. مثلا اگر فسخ 10 حکم داره، همین یه حکمش بار میشه، بقیه احکام فسخ وجود ندارد. یعنی همه احکام فسخ نیست، انفساخ فقط من جهت این که بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند. همین یه حکم، هیچ حکم دیگه فسخ در اینجا بار نمیشه. به عبارت دیگه تعبده و حکم تعبدی هم فقط باید اکتفا بشود بر همون قدر متیقن و مسلمش. خب دلیل مسئله همین بود که توضیح دادم. حالا بقیه علما که چرس کنم، تا زمان ثابت جواهر فقط هر کسی اینو بحث کرده همینو گفته، گفته که مبیع وقتی تلف میشه خسارت به بایع میخورد. اما تحلیل بکنی که یعنی چی؟ حدیثی اومده این حرفو زده یا اینکه چه معنا داره که مال مال مشتریه خسارت به یکی دیگه بخوره؟ اینو کسی بحث نکرده. صاحب حتی مثلا مفتاح الکرامم اینجوری بحث نکرده ها، فقط هم میگفتن که تلف المبی قبل قبضه من مال بایه. شهید اول، شهید ثانی، هیچ کدام اینا نگفتن. ساب جواهر این به ذهنش اومده، اونم فقط در حد یک اشاره چیز کرده. اما شیخ انصاری بحث کرده و بعد از شیخ این دیگه خب خیلی مطرح شده. از زمان شیخ انصاری به بعدم بیشتر بحث روی این اومده ها که اصل این قاعده تلف المبی قبل قبضه من مال بایه این از کجا اومد، این تو روایات هست یا نیست، اینجوری بحث کردن و اینم توی روایات نیست. فقط حاجی نوری تو کتاب مستدرک اینو نقل کرده، اصلش هم مال سنیاست. بعد وقت بحث میشه که حالا اگر حدیثی تو مستدرک سو حدیث ضعیف و سنی ها نقل کردن اینو، این که اعتبار نداره. بحث بکنیم که آیا شهرت جابر ضعف هست یا نیست، حرفای آقای خویی که آقای خویی میگه که شهرت جابر ضعف سند نیست. بعد تازه حالا اگر که مشکل سند حدیثم حل بشه دلالت حدیثم روشن، این سبک این میشه اینجوری ها، اینا میشه سبک بحثایی از زمان شیخ به بعد. ولی اونطور که مرز کردم نه، اون چیز دیگه بود. نه من شک ندارم که یقیناً عقد درست بوده و از زمان عقد یقیناً مال شد مال مشتری. و تا موقعی که ما دلیل نداشته باشیم بر خروج از ملک مشتری، مال مال مشتریه، استصابم نمیخواد، چه شکی نداشتیم. بعد از تلف خب میگم که مال مشتری تلف شد. خب اینه این که واقعا گفتم برمیگرده دا، اینجوری نیستا. یه حکم تعبدیه به این که اگر برگردد چه میشود، این رو میگیم. حقیقتا معامله فسخ نمیشه، فقط حرف سر اینه که خب اگه معامله فسخ نشود چرا مال مشتری وقتی تلف بشه بایه بایه خسارت بده؟ میگیم فرض میکنیم اگر تلف میشد چه حکمی داشت. حالا این حکم فرضی رو میاریم، میگیم که فرض کنید فسخ شده و اگر فسخ شده بایه مال خودش تلف کرده، پول آقا رو بایه بده. خب حالا اول این مسئله رو توضیح بدم. بس زمان رو گفتیم که دو جوره، بعد زمان تو ما نحنفی هم زمان معاوضیست، نه زمان واقعی و نه زمان علالیت. حال اینو میخوام توضیح بدم. ببینید وقتی کسی مال مردم را تلف میکنه، یا حالا تلف نکرد ولی تو دستش تلف شد، یعنی یا اتلاف یا تلف، حالا که مال تلف شد چی به گردنش میاد؟ این مال که تلف شد بدهکاره. حالا که شد بدهکار مشغول و ذمه شد، مشغول و ذمه است به خود اون مال، یا مشغول و ذمه است به بدل مال، بدلش میاد گردنش، یا این که نه همیشه مشغول و ذمه که هست، مشغول و ذمه به مثل، مشغول و ذمه است به مثل، هر وقت که خواست اداء دین بکنه این مثل تبدیل می شود به قیمت، قیمت رو باید بده. همین حال دارم اینو توضیح میدم، به یه نتیجه میخوام بگیرم. اگر که مالی که تلف شد بدلش به گردن انسان بیاد، بدل یعنی یه جاهایی که مثلیه مثل، یه جاهایی هم که قیمه قیمت، معنیش اینه ها که اگر قیمی بود روزی که مال تلف شد چی اومد به گردن این قاصب، به گردن این بدهکار؟ کسی قوری مردم رو تلف کرد، قوری هم شکست، قوری هم قیمیه. اگر که اینجوری گفتیم، ما گفتیم امروز که قوری تلف شد پولش اومد گردن این آقا، اگر پول اومد گردن این آقا دیگه قیمت بالا بره و پایین بره دیگه فرقی نمیکنه. باید قیمت همون روزی که قوری تلف شد قیمت اون روز رو باید بدید، بازار بالا بره پایین بیاد فرقی نمیکنه. درست؟ چون چی گردن این آقا اومده بود؟ همین که تلف شد این شد زامن به بدل، یعنی بدل اومد گردنش، بدل قوری هم چیه؟ قیمت قوری. ولذا بالا و پایین رفتن بازار تفاوتی نمی کنه. اما اگر که این قوری که شکست، من اینجوری گفتم درسته قوری قیمیه ولی مثلش اومد گردن شما. آیه قرآن فرمود که فعتدو علیه به مثل معتدا، مثل گردنش میاد، یعنی قوری که شکست الان این آقا بدهکار است به یک قوری، یک قوری باید بده. روزی که میخواد ادا بکنه چون قوری قیمیست امروز با یه پول قوری رو بده، ولی تا دیروز چی گردنش بود؟ قوری گردنش بود. این باید قیمت امروز رو باید بده، نه قیمت روز تلف رو. دلیلش روشن شد؟ ببینه کسی که پارسال قوری رو سرقت کرد یا معامله کرد، معامله باطل بود، یه قوری از مردم گرفت و قوری تلف شد پارسال، از پارسال تا الان چی گردنشه؟ قوری. امروز که میخواد حالا اداء دین بکنه، زمان را میخواد برطرف کنه، امروز باید پول این قوریه که گردنشه بده، بلذا پول امروز رو باید بده نه پول پارسال رو. این در صورتی که بگوییم بدل مال که بدلش مثل نه قیمی، حتی تو قیمی ها بدل مثل، به عبارت دیگه ها، به عبارت دیگه اصل در هر زمانی مثل، در هر چیزی که آدم ضامنه اصل اینه که ضامنه به مثل. روزی که میخواد بده اگر فرض کنی مثل گیر نمیاد، مثل متعذره، یا مثلا اصلا این شی مثلی نیست، قیمیه، اونجا با یه قیمت یوم و دفع را بدهد، نه قیمت یوم و تلف. اما این که حالا معروف شده که بگوید اعلل قیم، اون که حالا خیلی وجهی نداره. بگید مثلا از پارسال تا امسال قیمت هر وقت بالا رفته یا پایین اومده، اونا خیلی حرف درستی نیست. گرچه شهید ثانی ظاهرا اولین کسیه که او این حرفا رو زده ها، یعنی گفته اگه که توی این مدت قیمت بالا رفت و پایین اومد، اون بالاترین قیمت به عهده بدهکاره، به عهده ضامنه. این حرف شهید ثانی. خب این الان با این توضیح گرس کردم معلوم شد که چجوری اگر استدلال کنیم باید قیمت یوم و تلف را بدهیم، اگر چجوری استدلال کنیم باید قیمت یوم و دفع را بدهیم. این راجب خود زمان. و اما حالا بیایم روی این حدیث. حدیث این بود که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه. تلف المبیع قبل قبضه، این قبضه یعنی قبل از اینکه بایع اقباض بدهد. این قبض احتمالا فعل بایع را داره میگوید، نه فعل مشتری. خب فهوه من مال بایعه، این هوه ضمیر هوه به کجا برمیگرده؟ تلف المبیع قبل قبضه، ضمیر قبضه که معلومه به مبیع میخوره. تلف مبیع قبل از قبض مبیع فهوه. هوه رو یا باید ضمیر هوه رو بزنیم به مبیع یا ضمیر رو بزنیم به تلف. اگر که ضمیر به مبیع بخوره که شاید مثلا بیشترم به ذهن این بیاد که فهوه یعنی اون مبیعه من مال بایعهی، ای کسی اینجوری بگه، خب این تقریبا هم خلاف ظاهره هم خلاف واقعه. فرض اینه که مبیع تلف شده، اگر مبیع تلف شده و فهوه من مال بایهی، هوه یعنی چی؟ مبیع، مبیع که دیگه جایی نیست، مبیع که وجود نداره. هر مبیعی که تلف شد فهوه، او یعنی کدام چیزی که وجود خارجی نداره. اگر اینجوری کسی بگوید که ضمیر به مبیع برگرده، اگه بگیم که ضمیر به مبیع برمیگرده، معنیش اینه که یعنی اون مال مال بایعه، مال بایع تلف شده، مال بایع هم تلف شده، قیمت قیمت واقعی میشه نه مسما. یعنی نتیجه حدیث این میشه ده که ضامن است، ضامن به واقع. احتمالم داره که کسی بگی که هوبه برمیگرده به مصدر تلفه، کل مبیع تلف قبل قبضه فهوه. فهوه یعنی اون تلف. هوه رو بزنیم به تلف، پس اون تلف من مال بایعه. اگر که بگیم که تلف من مال بایعه، اینم باز معنیش این میشه دا که یعنی تلف من البایع است، پس بایع مال مردم رو تلف کرده، هر که مال مردم رو تلف کرد ضامن است به قیمت باقی. پس در هر دو صورت حدیث دلالت میکنه بر زمان واقعی، در حالی که ما گفتیم زامن است به مسمى. بلکه این استدلال درست نیست. بله؟ خب اگر به تلف بگیم، خب تلف فعل مصدرش میشه تلف، خوبم به مصدر فعل برگرده اشکال نداره دیگه. اعدلو خوب اقرب للتقوا، خوب برمیگرده به مصدر اعدلو. خیلی زیاد میشه اینجوری پیدا کرده. خیلی خوب. چون بله خب اینا هنو نرسیدیم. این فرماشیشو اینه که حالا اگر که یک جایی بعض مبیع تلف شد، خب بس بعضش باقی مونده. اینو بعد میاده، این بس خواهیم کرد اینا. ولی اگر شما این اشکال اینجوری میفرمودید میپذیرفتم. این خیلی خوب. اگر اینجوری میفرمودید درسته که مبیع تلف شد و از بین رفت، اما ما داریم بحث میکنیم تو این عبارت، تو این لفظ حدیث، ضمیر هو برمیگرده به این لفظ، به این مفهوم، نه به شیء خارجی. فهوه یعنی این کلمه مبیع، نه خود مبیع خارجی. درسته که مبیع تلف شده، ولی هوه من مال بایهی. هوه یعنی چی؟ یعنی این کلمه مبیع، این عنوان، این لفظ، این مفهوم. بلذا اون درست نیست که بگویید که نمی شود هوه برگردد به کلمه مبیع، زیرا مبیع وجود خارجی ندارد. این سبک غلطه، این درست نیست. هیچ اشکال نداره که آدم بگوید که این فهوه به مبیع برمیگرده، چون این لفظ مبیع رو میخواییم، نه مصداق مبیع را. خب احتمالا معنای حدیث اینه که کل مبیع تلف قبل قبضهی، یعنی قبل قبض مبیع، فهوه یعنی فاون مبیع، فاون مبیع من مال بایهی. بله نه اون توضیح دادم که مبیع وقتی از بین رفت چی گردن اون آقا اومد. وقتی یه مالی تلف شد، کسی چیزی رو سرقت کرد بعدم تلف کرد، الان چی گردنش اومده؟ تا خود مال تلف نشده خود مال گردن آدمه. کسی که یه تلویزیون رو میدزده، تا تلویزیون از بین نرفته خود تلویزیون گردنشه با یه بدت. اما از لحظه‌ای که تلویزیون تلف شد، مثلا تلویزیون رو فروخت یا خوردش کرد، از لحظه که تلف شد حالا تلویزیون گردنشه یا مثل تلویزیون گردنشه یا قیمتش؟ اینجا باید اینطوری بگوییم، بگیم که حدیث علل یده ما اخذت حتی تعدی، ظاهر این حدیث اینه که زمان همیشه زمان واقعیه. علل یده ما اخذت، خود اونی رو که گرفته گردنشه. حتی تعدیم یعنی حتی تعدیه، اون هایش حذف شده دیگه، حتی تعدیه تا ادا کند همونی رو که قصب کرده، یعنی زمان زمان واقعیه. پس اگر که علل یدو خواستیم بگیم، منش اینه که ضامن است به قیمت واقعی. اما اگر که این حدیث رو میخواییم بحث کنیم، این حدیث واقع را میگوید یا مسما را میگوید فهو و من مال بایعهی، از زمان شیخ طوسی تا مثلا زمان ثابت جواهر هر کس این حدیث رو بحث کرده اینجوری فهمیده که یعنی زمان زمان به مسماست، یعنی زمان زمان معاوضی نه زمان باقی. بله همش میشه معاوضی. بله نه نه، اولا که خب کلاس اخلاق که نیست که ادب بشه، نه نه، این که القاسب یؤخذ به اشق الاحوال دلیل که نداره که، خب برای چه قاسب رو بهش سخت بگیریم؟ توی بحثای حقوقی یه چیزی رو میگوین که عوامل معنوی، یه چیزی رو میگه عوامل مادی. عوامل معنوی ضمانت اجرا ندارد تو فقه ها، تو قانون ها، ما الان داریم فقه بحث میکنیم. اما اگر که مثلا کلاس قضاوت بود اینجا، وقت تو کلاس قضاوت میگیم که قاضی باید نیت مجرمانه داشتن یا نیت مجرمانه نداشتن رو به دست بیاره، اون دیگه بحث اجرای قانونه. ما فعلا میخواییم بگیم قانون چیه. اینجا که بحث قانونه، من کاری به نیت مردم ندارم، قصد مردمم چی بوده هرچی میخواد باشه، درست؟ اینجا فعلا فقط باید بگیم کی ضامنه، چقدرم ضامنه. اما اینکه این مجرم بود یا نبود، یا اینکه نه بیچاره نون نداشت بخوره به این خاطر قصب کرد، اینش دیگه ربطی به ما نداره، این مربوط به قاضیه. نیت جزء عوامل معنوی است، عوامل معنوی توی قانون لحاظ نمیشه، تو اجرای قانونه. پس گفتیم اگر که حدیث علالیت ملاک باشه، علالیت همیشه میگه زمان واقعی. اما اگر که این حدیث کل مبیع تلف قبل قبضهی این ملاک باشه، گفتیم همه، حالا همه که نمیتونم به صورت قطعی بگم همه، ولی بگم اکثر مشهور، اینقدر که ما دیدیم مشهور از این حدیث اینجوری فهمیدن که زمان زمان معاوضی نواقعی. به معنای زمان معاوضی از این حدیث اینه ها، یعنی گفتن فهوه یعنی اون مبیعه، نه اینکه فهوه یعنی اون تلفا، فهوه یعنی مبیع، مبیع من مال بایعهی. اگر مبیع مال بایع است و تلف شد، حالا دیگه این اشکالا رو نکنید که خب وقتی چیز تلف شده که دیگه مال کسی نیست، حالا اوناش دیگه مهم نیست، اینجوری کسی اشکال نیست، چون این دیگه میشه اشکال به حدیث، حدیث که نباید بشه اشکال کنید. فهوه، هوه رو بگید یعنی اون مبیع من مال بایعهی. اگر مبی من مال بایعه، یعنی مال بایعه و تلف شد، خب بایعه که میگه من که چیزی نداشتم، من فروخته بودم. اگر حدیث میگوید مال شماست، همینی که فروخته بودی مال شماست و تلف شده، این فارسش اینه که یعنی فسخ شده، یعنی معامله فسخ شده، اینی که فروختی مال شماست، مال مشتری نیست. اگر که مال شماست پس پول مشتری رو باید بدید. اینجوری اگر کسی بس کنه نتیجهش این میشه که حدیث داره زمان معاوضه را بیان میکنه. عرض کردم فهم مشهور هم مؤیدشه. حالا دیگه فرماشات امام خمینی و آیت الله خویی رو می‌خواستم بگم که دیالون رو انشاءالله جلسه بعدی. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اونو میرسیم. اون حدیث عقبت ابن خالد میشه خیلی خوبم میشه دا، ولی اون حدیث خب اولا مشکل سندی داره، ثانیانم اون حدیث مشکلش اینه ها که ذهنیت عقبت ابن خالد یه چیز بوده ولی امام سلام الله علیه راجع به ذهنیت او هیچی نفرموده. این که میگوین تقریر معصوم علیه السلام حجت، این مال صورتیه که اون آقا ذهنیت خودشو به زبان بیاره بگه بعد امام خلافش رو نگوید، این میشه تقریر. اما اگر که ما از حدیث فهمیدیم تو ذهن راوی چی بوده، اون ذهنیت دیگه تقریر روش تأثیری نداره. امام فهمیده ها، اما امام ضرورت نداره که ذهن مردم رو اصلاح کنه، همون فعل و ظاهر مردم باید اصلاح کنه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.